شي فاينل ته وزي د افغان لوبغاړو د بریا په هیله د خدای پامان.
سرخط خبرها در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. سازمان ملل متحد میگوید که ملاقات مقام‌های این سازمان و نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان با طالبان به معنای به رسمیت شناختن و مشروعیت دادن به حکومت طالبان نیست. در همین حال آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان اشتراک طالبان در نشست دوحه را پیروزی برای روند نشست دوحه خواند. سازمان ملل متحد در روز بین المللی مبارزه با مواد مخدر گفته است که کاهش تولید تریاک بر اثر دستور طالبان میتواند میزان مرگ معتادان مواد مخدر در افغانستان را در اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر ترکیبی بلند ببرد. و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی مارک روته صدر اعظم هلند را به حیث منشی عمومی جدید خود انتخاب کرد.
سلام، سرزیو هستم با برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای آمریکا. خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. از اینکه اینجا هستین جهان سپاس. سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد در واکنش به افزایش انتقادها از نشست سوم دوحه گفته است که ملاقات مقام‌های ملل متحد و نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان با طالبان به معنای به رسمیت شناختن و یا هم مشروعیت دادن به حکومت طالبان نیست. از سوی هم نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان اشتراک طالبان در نشست دوحه را پیروزی برای روند نشست دوحه خوانده و گفته است که طالبان یک واقعیت افغانستانند.
استیون دوجارک سخنگوی منشی عمومی ملل متحد تای کنفرانس مطبوعاتی در اشاره به کنفرانس دوحه بیان داشت که کنفرانس دوحه بخش از یک روند است و هدف نهایی ایجاد یک افغانستان با صلح و ثبات است که در آن حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان و دختران مورد احترام قرار گیرد.
در نشست دوحه در مورد ارزیابی مستقل پیرامون تعامل با افغانستان که در نوامبر 2023 به شورای امنیت ارائه شد بحث خواهد شد. همانطور که خانم روزمری دکارلو که ریاست جلسه را بر عهده خواهد داشت گفت که این نشست بخشی از یک روند است، نه فقط یک رویداد. هدف نهایی یک افغانستان در صلح با خود و همسایگانش، ادغام کامل با همسایگانش، ادغام کامل با جامعه بین المللی و اجرای تعهدات بین المللیش از جمله در مورد حقوق بشر و به خصوص در مورد حقوق زنان و دختران است.
در همین حال به روز سه‌شنبه وزارت خارجه حکومت طالبان یک نشست هم آهنگی را برای بحث روی اشتراک در نشست دوحه به ریاست امیرخان متقی سرپرست این وزارت برگزار کرد. قرار است ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به نمایندگی از طالبان در کنفرانس دوحه اشتراک کند. از جانب دیگر آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در پاسخ به این که آیا طالبان با پذیرفته شدن شرایطشان برای اشتراک در این کنفرانس برنده اصلی هستند گفت که برنده اصلی روند است و افزود
فکر می کنم این یک برد برای این روند است. طالبان یک واقعیت است. آنان صلح را در کشور به ارمغان آورده اند. من این را نمی گویم. این یک واقعیت پذیرفته شده بین المللی است. بنابراین در مورد آن چه باید کرد؟ بله، مسائل وجود دارد و باید به آن مسائل رسیدگی صورت گیرد.
در یک گزارش دیگر مدافعین حقوق زن و فعالان جامعه مدنی طی نامه سرگشاده به ملل متحد خواهان مشارکت زنان در کنفرانس دوحه شدند. آنان در این نامه نوشتند:
ما شرکت کنندگان و امضا کنندگان این نامه در اجلاس جهانی رهبران زن در سال 2024 خواستار مشارکت فعال و مستقیم زنان افغان در سومین نشست دوحه هستیم. محروم ساختن زنان افغان از اشتراک در این نشست از جانب جامعه بین المللی ظالمانه است. این اقدام صدای زنان را به حاشیه خواهد برد و حقوق آنها را تضعیف خواهد کرد.
با درک این که موضوع اقتصادی از جمله موضوعات مورد بحث در کنفرانس دوحه گزارش شده، مؤسسه خیریه مرسی کور در افغانستان از همه طرف ها از جمله طالبان، نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد و سایر مراجع زینف می خواهد تا قبل از نشست سازمان ملل در مورد آینده افغانستان در دوحه موانع اصلی سرمایه گذاری مؤثر و بلند مدت در افغانستان را برطرف کنند و فرصتهای طولانی مدت را برای افغانها ایجاد کنند. در کنفرانس سیوم دوحه که به تاریخ 30 جون و 1 جولای برگزار می گردد، از حدود 30 کشور و نهادهای بین المللی دعوت به عمل آمده است. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
از سوی هم، 4مین نشست برخی چهره های مخالف طالبان امروز در ویانا به پایان رسید. برای بحث در مورد این که اشتراک کنندگان این نشست روی کدام موارد بحث و توافق کردند، زکریا مشکور کابولی، عضو شورای رهبری جبهه مقاومت ملی را که در این نشست حضور داشت با خود در برنامه داریم. کابولی صاحب، تشکر از حضور در برنامه. میبینم که در حالت سفر هم هستین، امیدوار هستم سفرتان بخیر باشه. از سال اول اگر کوتاه بگین، در نشست ایبار موارد کلان موارد بحث چی بود؟ اشتراک کننده ها روی چی بحث جدی توافق کردن و چه بحث مورد اختلاف باقی مانده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدین که بر ملت افغانستان این حادثه بسیار میمون و مبارک تبریک عرض کنم. در 3 روزی که ما در ویانا به میزبانی کشور اتریش شاهد حضور بیش از 40 حزب سیاسی و جنبش های مدنی و مترقی عدالت خواه افغانستان بودیم. مهمترین چهرهای تاثیرگذار سیاسی، نظامی، میدانی افغانستان و جنبش زنها و جبهه مقاومت و رهبری جناب عامر مسعود و افرادی از بزرگان به نمایندگی جبهه آزادی و رهبران احزاب تاثیرگذار افغانستان مثل حجت الاسلام و جای محقق به عنوان رهبر حزب وحدت مردم و همچنان به عنوان مسئول کمیسیون سیاسی شورای نجات، یک نیف بسیار گسترده از بزرگا، روشنفکرا، زنان، ببین جوانان به نمایندگی از اقشار مختلف افغانستان شرکت کرده بودند. اولین موارد اتفاقی تایید مانیفیست و همون نقشه رای بود که ما در دور سوم تصویب کرده بودیم که به اتفاق آرا این مانیفیست و این نقشه را روتمپ تایید شد. و موضوع بعدی اصول 8 گانه بود که به عنوان اصول اشتراکی حداقلی اقلائی و ممکن برای اتحاد تمامی افغانها، جنبش های افغانی ترقیخ ها، در این حال عدالت ها، مخالف طالب ها، و اتفاق روی زو محور 8 گانه بود. و دیگه همون بستر شد و مورد توافق قرار گرفت که بتونیم به وسیله اون نقشه را که مورد تصویب واقع شد و همچنان اون اصول که مطرح شد بعد بحث های بسیار طولانی، که ما بتونیم یک چتر کلان را انشاءالله در جلسه 5 ویانا با حضور افراد بیشتر و حداقل اجماع ممکنه که لازم است به زودی انجام شود صورت بگیره. بسیار فضای مثبت بود، فضای جدی بود و ما واقعا به ملت افغانستان فرصت تبریک عرض میکنم.
تشکر. از بزرگی نشست صحبت کردین. اتفاقا طالبا اشتراک کننده های نشست ویانا را افراد فاقد طرح و حمایت مردم خوانده و گفته که شماها جمع سرگردان هستین که در بازار سیاست خرید هم ندارین یا خریدار ندارین. واکنش شما به این گفته طالبا چی است؟
ادبیات طالبان ادبیات غیر اخلاقی، انحصاری و غیر انسانی است. انسان با مخالفهای خودش در مقام مخالفت هم با ادبیات انسانی و منطقی صحبت میکنه. یک روز باز ما با طالبان را درک میزنیم، بشینیم گپ بزنیم، روی خود سیاه نکنن. اگر سرگردانی 40 سال است نصیب ملت افغانستان شده به خاطر دخالت خارجی است، اگر در این سالا دوباره میلیون ها افغان آواره شدن، سرگردان شدن، مقصرش طالبان هستند و بر فرض نام این مجموعه ما را سرگردان بمانند که علتش خود طالبان بودند، برای آزادی سرگردانی خودش افتخار است. برای عدالت خواهی سرگردانی در کوههای اندوکش و در عرصه دیپلماسی در ویانا و جای دیگه، این خودش به خاطر مردم افغانستان و آزادی افغانستان. من فکر میکنم اگه این سرگردانی باشه، همین سرگردانی به خاطر مردم افغانستان افتخار است. ما به طالبان توصیه میکنم که به عقل بیاین و ادبیات خود عوض کنن، رفتار خود مخالفی نواز کنن. زمان میگذره دوباره مثل سالهای قبل طالبان از افغانستان حذف میشن و باز ما میمونیم ملت افغانستان.
وقتی از سرگردانی و مبارزه صحبت میکنین، چقدر موضوع تشکیل یک حکومت در تبعید در این نشست به بحث گرفته شده و چقدر تشکیل همچو یک حکومت عملی و به سود افغانستان بوده میتونه؟
تمام طرحهای عقلایی که مورد حمایت نخبگان، احزاب و ملت افغانستان قرار بگیر روی میز هست. یعنی اون چرا که ما پیش فرض قمطره نمی کنیم ما، ولی طبیعتا افغانها باید طرح بدیل خود بر عبور در مرحله گذار داشته باشند. برای تدوین قانون اساسی، برای اصلاح قانون اساسی، برای تعدیل قانون اساسی در این جلسه ما تمام آمادگی‌ها را گرفتیم و طبیعتاً از همین لحظه افغان‌ها فکر می‌کنن او طرح بدیل در چه زمان حکومت تصمیم بگیره این مربوط تشکیل بشه، مربوط به افغان‌ها، نخبگان افغانستان، نماینده‌های ملت افغانستان است و طبیعتاً هر زمانی که نخبگان افغانستان مصلحت بدانند در هر جای اونم دولت قانونی مشروع خود ایجاد خواهند کرد.
تشکر از وقتتون. با امید صحبت‌ها در برنامه بعدی. بخیر باشین. سفرتان بخیر. امروز روز جهانی مبارزه با سوی مصرف مواد مخدر و قاچاق غیر قانونی آن است و هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما به مناسبت همین روز گفته است با وجود آن که در تولید تریاک در افغانستان 95% کاهش رونما شده، اما هنوز هم در این کشور بین 1 تا 2 میلیون نفر به مواد مخدر معتادند که 35% آنان را زنان تشکیل می دهد. یونما همچنان گفته است که برای ریشه‌کن کردن مواد مخدر از جامعه در کنار مطالعات و تحقیقات، احترام به حقوق بشر معتادان بسا مهم است و افزوده که برای کاهش تأثیرات اقتصادی و صحی این پدیده به حمایت بین المللی نیاز است. از سوی هم اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش تازه گفته است که کاهش تولید تریاک در افغانستان با دنبال دستور طالبان می تواند میزان مرگ و میر معتادان در افغانستان را در اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر ترکیبی بلند ببرد. این گزارش همچنان پیش بینی کرده است که ممکن امسال میزان کشت خشخاش در افغانستان نسبتاً بلند باشد. در این حال برخی کارشناسان میگویند با آنکه با ممنوعیت بر کشت خشخاش از سوی طالبان کشت آن کاهش یافته است، اما این ممنوعیت نتوانسته از صادرات آن به خارج از کشور جلوگیری کند. با باور آگاهان امور، کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر با شبکه‌های خارجی قاچاق انسان با فعالیت‌های دهشت افغانی و جرمی نیز ربط دارد.
دکتر ویلیام برت، کارشناس امور اقتصادی افغانستان در مؤسسه صلح ایالات متحده یا USIP، میگوید که ممنوعیت طالبان بر کشت، تولید، فراوری و تجارت خشخاش و مواد افیونی در افغانستان میلیون ها افغان نادار و فقیر را بیشتر از همه متضرر کرده و تنها مالکان و زمینداران ثروتمند از فروش و صادرات آن نفع میبرند.
تقاضا منبع نهایی کشت خشخاش در افغانستان است. نکته ای که در مورد ممنوعیت اخیر بر کشت خشخاش وجود دارد این است که صادرات آن بدون این که تولید شود به شدت ادامه دارد، زیرا ذخایر زیاد از تریاک در دست کشاورزان افغان و ثروتمندان وجود دارد و آنان توانستند حداقل برای این 2 سال این موجودی های خود را بفروشند و صادرات تریاک را تا اکنون حفظ کنند.
آقای برد در گفتگو با صدای آمریکا در رابطه به اینکه آیا ایالات متحده و سایر کمک کنندگان خارجی می توانند اثرات ممنوعیت کشت خشخاش را از طریق مداخلات و حمایت مالی برای جوامع فقیر افغانستان کاهش دهند، چنین گفت.
پاسخ کوتاه آن منفی است، زیرا صدمه آن آنقدر بزرگ است که تقریبا 1 میلیارد دلار درآمد سالانه فقرا و 7 میلیون دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد. اما جبران آن به عنوان یک مداخله بشردوستانه به بیش از 1 میلیارد دلار در سال نیاز دارد، زیرا به دلیل هزینه های اضافی اداری این کمک ها این کاملا غیر ممکن به نظر می رسد. بنابراین هر گونه حمایت مالی که اهدا کنندگان ممکن ارائه کنند برای جبران یا کاهش واقعی اثرات این ممنوعیت کافی نیست.
این در حال است که مبارزه با مواد مخدر و بدیل معیشت برای دهقانان در آجندای نشست سوم دوحه نیز شامل است. ارزیابی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در سال 2024 بیشترین کوکنار افغانستان در ولایت‌های بدخشان، کندهار، هرات، ننگرهار و تخار کشت شده بود که حکومت طالبان در 3 ماه گذشته توانستند تنها 495 هکتار آن را تخریب کنند. در همین حال ابراهیم ازهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر در زمان جمهوریت میگوید با آنکه افغانستان در 20 سال گذشته در صدر تولید کنندگان مواد مخدر در جهان بوده است، با گفته وی حالا یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب میگردد که خود نشان دهنده اثرات بد اقتصادی مواد مخدر غیر قانونی میباشد.
کشوری که 85% تریاک جهان تولید میکرد، کشوری که سالانه از فروش مواد از قاچاق یا از تجارت غیر قانونی مواد مخدر افغانستان حدود 70 بیلیون دلار برای قاچاقچیان مواد مخدر فراهم میکرد، امروز یکی از کشورهای محروم، فقیر و بیچاره جهان است.
یک تکنیک تجارتی است و یک تکنیک اصلی خدمت به بشریت و مبارزه با مواد مخدر و این مسائل نیست، بلکه تکنیک های تجارتی است که میتونن از این به خاطر ارزش افزایی خود قیمت های خود اینا چی کنن استفاده کنن.
آقای نوابی باور دارد که طالبان هیچ نوع تعهدی برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان ندارند، اما وزارت داخله حکومت طالبان ادعا کرده است که حکومت طالبان در راستای مبارزه با مواد مخدر تعهد دارد و از این ناحیه هیچ تهدیدی متوجه منطقه و جهان نیست. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
خبرهای جهان را پس از یک وقفه کوتاه دنبال می‌کنیم. همزمان با افزایش تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که کشورش در کنار لبنان قرار دارد. رئیس جمهور ترکیه که امروز با قانونگذاران کشورش صحبت میکرد، صدر اعظم اسرائیل را با گسترش دامنه جنگ متهم کرد. شرح بیشتر در مورد تحولات در شرق میانه را همکارم سید عزیز الرحمن دنبال کرده و هم اکنون در برنامه با ماست. جزئیات بیشتر در این مورد چی است؟
خب، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از آغاز جنگ کنونی در غزه موضع‌گیری‌های تند در برابر عملکرد نظامی اسرائیل داشته است و امروز هم گفت که به نظر می‌رسد که اسرائیل پس از ویران کردن و در دادن غزه اکنون چشم خود را بر لبنان دوخته. رجب طیب اردوغان همچنان ادعا کرد که در پشت صحنه کشورهای غربی اسرائیل را حمایت می‌کنند و از کشورهای منطقه خواست که به مانند ترکیه در کنار لبنان بیستند. البته تا کنون در این مورد یا اظهارات رجب طیب اردوغان اسرائیل و یا واشنگتن ابراز نظر نکرده، لیکن روز گذشته وزیر دفاع اسرائیل در واشنگتن با همتای امریکایی خود یک دیدار داشت و در این دیدار هر دو طرف بر این تاکید کردند که تنشی که بین لبنان یا حزب الله لبنان و اسرائیل وجود داره، این تنش باید که از طریق دیپلماتیک حل و فصل شود و هر دو طرفی را گفتند که تلاش ها به خاطر رسیدن به یک توافق سیاسی جریان داره. لیکن این را هم باید بگوییم که اسرائیل از قبل این را گفته که هر نوع آمادگی نظامی داره و اگر کدام سناریوی پیش میشه آماده است که به او سناریو رسیدگی کنه.
افزایش راکت پراگانی ها در مرز میان اسرائیل و لبنان نگرانی ها در مورد یک جنگ وسیع منطقوی را برانگیخته است. یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در ادامه دیل و وادیدهای خود در واشنگتن روز سه‌شنبه با همتای آمریکایی خود دیدار داشت. ایالات متحده بر حل دیپلماتیک تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان تاکید دارد.
اقدامات تحریک‌آمیز حزب الله مردم اسرائیل و لبنان را به یک جنگ می‌کشاند که آنان خواستار آن نیستند و چنین جنگ فاجعه برای لبنان خواهد بود و برای غیر نظامیان بیگناه اسرائیلی و لبنانی و ایرانگر خواهد بود.
اسرائیل میگوید در یک چهارراه قرار دارد که می تواند سایر شرق میانه را متاثر سازد.
در شمال ما بر تامین امنیت، بر تغییر واقعیت و بر بازگرداندن مردم به خانه هایشان متحد هستیم.
اسرائیل خواست گروه حماس را که یک آتش‌بس موقت می تواند منجر به پایان جنگ شود رد کرده است. ایالات متحده نقش کلیدی در مذاکرات آتش بس دارد و رافائل کوهن یک تن از تحلیلگران به این باور است که برای واشنگتن یواف گالانت یکی از افراد ارتباطی مهم پنداشته می شود.
در تلاش آتش بس حکومت بایدن وزیر دفاع گالانت را به عنوان یک متحد واقعی می نگرد. گالانت چند ماه پیش پلان پس از جنگ را ارائه کرده بود ولی از سوی حکومت نتانیاهو مورد توجه قرار نگرفت. بنابراین فکر می کنم که وزیران دفاع و خارجه ایالات متحده معتقد هستند که گالانت ممکن یک متحد هم فکری باشد که می تواند نقش میانجیگر با حکومت نتانیاهو را ایفا کند.
جنگ کنونی به تاریخ 7 اکتبر سال گذشته پس از آن آغاز شد که حماس بر اسرائیل حمله کرد. 1200 نفر را به کام مرگ فرستاد و حدود 240 نفر را گروگان گرفت. در واکنش اسرائیل بر غزه حمله کرد و وزارت صحت غزه میگوید که تاکنون بیش از 37,000 نفر در غزه کشته شده است. ولی این وزارت میان کشته شدگان غیر نظامی و جنگجویان حماس تفکیک قائل نمی شود. در عین حال سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه وضعیت بشری در غزه را وخیم توصیف کرد. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که بسیاری از لاری های کمکی به دلیل هدف قرار گرفتن جنایتکارانه به غیر نظامیان نمی رسد.
تلاش ها همچنان ادامه دارد. وضعیت به گونه باور نکردنی وخیم است. ما ضرورت داریم تا کمک های بشر دوستانه بیشتر را به شمال برسانیم و بله به وضعیت در جنوب رسیدگی کنیم.
با گفته وزارت خارجه ایالات متحده پایان یافتن جنگ یگان راه قابل اعتماد برای پایان یافتن درد و رنج مردم غزه می باشد.
اعضای پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو مارک روته صدر اعظم هالند را به حیث منشی عمومی این پیمان انتخاب کردند. مارک روته امروز چهارشنبه 5 ماه سرطان از سمت صدارت هالند کناگیری می کند. تصمیم برای معرفی آقای روته در این سمت در نشست امروز سفرهای 32 کشور عضو پیمان ناتو در بروکسل اتخاذ شد. اسوسییتد پرس خبر داده که روته در اول ماه اکتبر سال جاری میلادی رسما جایگزین ینس ستولتنبرگ سرمنشی فعلی ناتو خواهد شد. ناتو بزرگترین سازمان امنیتی جهان در یک زمان حساس سرمنشی جدیدش را معرفی میکند که جنگ روسیه در اوکراین هنوزم ادامه دارد. مارک روته یکی از منتقدین شدید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و از متحدان بزرگ اوکراین است. جولین آسانج بنیانگذار وبسایت ویکی‌لیکس پس از اعتراف به نقض قانون ضد جاسوسی آمریکا راهی استرالیا شد. محکمه در جزیره سایپان از قلمروهای آمریکا در اقیانوس آرام جولین آسانج بنیانگذار ویکی‌لیکس را امروز چهارشنبه آزاد کرد. این اقدام بر اساس توافقی انجام شد که طبق آن آسانج در بدل رهایی خود یکی از اتهاماتش در مورد نقض قانون ضد جاسوسی آمریکا را در این محکمه پذیرفت. آسانج در جلسه ی 3 ساعته محکمه به توطئه برای دستیابی به اسناد محرمانه دفاعی ملی آمریکا و افشای آنها اعتراف کرد. او امروز پس از آزادی به استرالیا رفت. آسانج پیش از این 5 سال گذشته را در زندان فوق امنیتی بریتانیا و 7 سال را در پناهندگی در سفارت اکوادور در لندن سپری کرد. آسانش به دلیل افشای هزاران سند محرمانه آمریکا در سال 2020 به اتهام جاسوسی در آن کشور تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 ایالات متحده فردا پنجشنبه برگزار میشه. اما این نخستین باره نیست که بایدن و ترامپ در چنین مناظره مقابل هم قرار میگیرن. این دو در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال 2020 هم با هم مناظره کردند. کارولین پرسوتی خبرنگار صدای آمریکا نگاه به آن مناظره انداخته و در مورد موضوعاتی که احتمالاً در مناظره فردا رویان بحث خواهد شد گزارش تهیه کرده که همکارم فوزیان را تقدیم می‌کند.
نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 به روز پنجشنبه برگزار می شود. اما این نخستین مناظره نامزدان این انتخابات نیست. 90 دقیقه مناظره سال 2020 با هرج و مرج و وقفه ها همراه بود.
گوش کن جو، در فهرست تو کیست؟ کی در فهرست تو است؟ این زیاد اخلال کننده است.
صدای امریکا از رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری پرسیده است که از مناظره قبلی چی به خاطر دارند.
به خاطر دارم که ترامپ مناظره کننده ممتاز بود. ترامپ به صورت واضح از ترفندهای طفلان استفاده می کرد و به صورت دوامدار صحبت بایدن را قطع می کرد و بایدن در این مورد کار نمی کرد.
پیش‌بینی می شود که عین وضعیت به روز پنجشنبه تکرار شود. اما این وضعیت را می شود با خاموش کردن بلندگوی یک نامزد در وقت صحبت نامزد دیگر کنترل کرد. در آن مناظره از هر دو نامزد پرسیده شد که آیا نتایج انتخابات را خواهند پذیرفت؟
اگر انتخابات عادلانه باشد من 100% نتایج آن را قبول دارم، اما اگر ده ها هزار رای دستکاری شود آن را قبول نخواهم کرد. من نتایج را قبول دارم و او هم قبول خواهد کرد. می دانید وقتی که همه آرا شمارش شد، وقتی که برنده اعلان شد، این ختم کار است.
تحلیلگران می گویند این مناظره نمی تواند فکر رای دهندگانی را که از قبل تصمیم گرفتن تغییر دهد.
حامیان بایدن لغزش های زبان و اشتباهاتش را نادیده خواهند گرفت، چون جو بایدن همیشه همین طور بوده است و حامیان ترامپ همین طور میگویند. خب او فقط ترامپ است، او را جدی بگیرید.
قرار است مناظره دومی نامزدان ریاست جمهوری در ماه سپتامبر برگزار شود، اما آن هم بستگی به این دارد که مناظره اولی چگونه پیش می رود.
دوستا شما هم آگاه هستیم. تیم ملی کرکت افغانستان برای نخستین بار در تاریخ در مرحله نیمه نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت بازی میکنه. این بازی سرنوشت ساز بر روز پنجشنبه ساعت 5 صبح به وقت افغانستان در برابر تیم ملی کرکت آفریقای جنوبی انجام میشه. مسابقه هر دو تیم به میزبانی استادیوم برایان لارا در شهر سان فرناندو در ترینیداد و توباگو برگزار میشه. هرچند افغانستان برای نخستین بار است که در مسابقه در مرحله نیمه نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت داخل میدان میشه، اما طرف مقابل یعنی تیم آفریقای جنوبی سومین حضورش در نیمه نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت است تجربه میکنه. تیم آفریقای جنوبی در سالهای 2009 و 2014 نیز و نیمه نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت صعود کرده بود، اما به ترتیب از تیم‌های پاکستان و هند شکست خورد و نتوانست به فاینال صعود کند. در مسابقه دوم نیمه نهایی این جام، تیم‌های ملی کرکت هند و انگلستان ساعت 7 شام به وقت کابل در شهر گایانا و در استادیوم پرودنس مقابل هم قرار می‌گیرند.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده یه نشرات ویژه رادیو آشنا خواهید که بود که به گونه زنده ادامه می‌یابد. از اینکه ما را همراه بودین جان سپاس و با امید فردای بهتر.